حکایت دولت و فرزانگی، نویسنده مارک فیشر، مترجم گیتی خوشدل، گوینده سهیلا مومنی زند. فصل 12، حکایت یادگیری نیکبختی و زندگی. دولتمند آنی به شاگرد جوان گفت: برای کمک و پشتیبانی از تو قاعده کلی دیگری نیز به تو می‌دهم. در سراسر زندگیت از آن بهره‌های عظیم خواهی برد. از درون و بیرون تو را متحول خواهد کرد. در واقع تو را قادر خواهد ساخت تا دولت راستین را کسب کنی. دولت راستین تنها به دست آوردن دارایی‌های مادی نیست. دولت راستین بسیار وسیع‌تر از آن است. قاعده مالیت خواهد گذاشت که به هدف‌های مالیت و حتی به بیش از آن برسی. اما مادامی که دولت را می‌جویی، هرگز از این واقعیت چشم بر ندار که اگر شادمانی و نیکبختی را از دست بدهی، همه چیز را از دست خواهی داد. دویدن از پی پول به آسانی می تواند به وسواس بدل شود و نگذارد که از زندگی کام بجویی. و همان گونه که گفتند، چه سود اگر آدمی همه جهان را به دست آورد اما روح را از دست بدهد. پول خادمی بی همتا اما اربابی مستبد است. آیا منظورتان این است که دولت و نیکبختی نمی توانند با هم وجود داشته باشند؟ ابداً، اما باید بسیار هوشیار باشی تا چشم‌اندازت را از دست ندهی. جان دی راکفلر، یکی از بزرگترین دولتمندان جهان، چنان در اشتغال ذهنی و سنگینی نگرانی‌هایش خرد شد که در 50 سالگی پیرمردی کوچک بود. معده‌اش چنان ناراحت بود که تنها چیزی که می‌توانست بخورد نان و شیر بود. مدام می ترسید که پولش را از دست بدهد و اطرافیانش به او خیانت کنند. پول اربابش شده بود. دیگر نمی توانست از پول کام بجوید. در واقع از یک منشی ساده اداره که می تواند از قضایش لذت ببرد نیز فقیرتر بود. جوان گفت: ثروت را جلوی چشمم می آورید و آنگاه مرا می هراسانید؟ دولتمند گفت: اگرچه نیتم این نیست و قاعده‌ای که هم اکنون به تو خواهم داد یاریت خواهد کرد تا از تله‌ای که بسیاری از جویندگان دولت به دامش افتادند برحذر بمانی. اشخاصی که هنوز اساساً فقیرند بی‌رحمانه کار می‌کنند تا به هدف‌هایشان برسند. نخستین پولی که به دست می‌آورند انگشت بر ژرف‌ترین جاه طلبی‌شان می‌گذارند و سبب می شوند که مشتاق‌تر و مشتاق‌تر شوند. آنگاه که ثروت هنگفت به دست می آورند، شروع می کنند به ترس از دست دادن آن. این قاعده است که پزشک مشهور امیل کوه آن را برای بیمارانش تدبیر کرده است. هر روز زندگیم از هر جهت بهتر و بهتر می شود. این قاعده را هر روز صبح و هر شب 50 بار تکرار کن و همچنان هرگاه توانستی در طول روز هرچه بیشتر تکرار کنی، تأثیر بیشتری بر تو خواهد داشت. جوان دید مردی که در کنارش نشسته نخستین انسان براستی شاد و خوشبختی است که در عمرش دیده است. دولتمند گفت: بیشتر مردم می‌خواهند خوشبخت باشند اما نمی‌دانند جویای چیستند. پس ناگزیر بی آنکه هیچگاه آن را یافته باشند می‌میرند. حتی اگر آن را بیابند چگونه آن را تشخیص دهند؟ آنها دقیقاً مانند جویندگان دولتند. به راستی می‌خواهند دولتمند شوند، اما اگر بیدرنگ از آنها بپرسید چقدر می‌خواهند در سال به دست آورند، بیشترشان قادر به پاسخ گفتن نیستند. اگر ندانی به کجا می روی، معمولاً به جایی نمی رسی. این از نظر جوان کاملاً مفهوم بود. به طرز خلع سلاح کننده به فکر افتاد چرا هرگز پیش از این به آن نیندیشیده بود. هیچگاه به خود فرصت نداده بود تا به روشنی ببیند چه می‌خواهد یا به دقت به یکایک چیزها بیندیشد. آنگاه و همانجا سوگند خورد که در آینده بسیار بیش از اینها بیندیشد و به امور مهم زندگیش فکر کند. دولتمند گفت: البته نیکبختی به طرق گوناگون تعریف شده است. برای هر یک از ما، حتی برای کسانی که بسیار در این باره اندیشیدند، نیکبختی معنای بیشماری دارد. اما من کلید نیکبختی را به تو می دهم. با این کلید خواهی توانست بدون ذره تردید در هر زمان از زندگیت دریابی که کاری که با آن سرگرمی به نیکبختی خواهد انجامید یا نه. از خود بپرس، اگر قرار بود همین امشب بمیرم، آیا می توانستم در لحظه مرگ به خود بگویم که همه کارهایی را که می خواستم در این روز به انجام برسانم به انجام رساندم؟ هرگاه هر روز دقیقاً آنچرا که ضمیر درونت احساس می کند که همان روز باید به انجام برسانی به انجام رساندی، هر روز احساس می کنی که آزادی، که جهان را ترک کنی. برای اطمینان کامل از این که به کاری که باید کنی سرگرم هستی یا نه، باید به کاری سرگرم باشی که دوستش داری. مردمی که به انجام کاری سرگرمند که دوستش ندارند، خوشبخت نیستند. وقتشان به خواب و خیال درباره چیزهایی می‌گذرد که دوست دارند به انجام برسانند. و وقتی مردم خوشبخت نباشند، آماده نیستند که با هوشداری آنی بمیرند. جوان گفت: من حتی هنوز شروع به زندگی نکردم و شما به گونه‌ای درباره مرگ با من صحبت می‌کنید که گویی همین گوشه و کنار است. اقرار می‌کنم که شاید این فلسفه نخست ناسالم بنماید. با این حال 100% فلسفه زندگی است. آنان که هیچگاه از آنچه می‌کنند به راستی لذت نمی‌برند یا آنان که از رویاهای خود دست کشیدند به گروه مردگان زنده متعلقند. برای فهم راستین منظورم آن سؤال را از خود بپرس و با صمیمیت تمام به آن پاسخگو باش. اگر دروغ بگویی تنها به خودت دروغ خواهی گفت و در این بازی بازنده خواهی شد. اگر می دانستی که فردا خواهی مرد، آیا برنامه های امروزت را عوض نمی کردی؟ آیا با زندگیت کاری به جز هر آنچه تا امروز کردی نمی کردی؟ البته که می کردم. احتمالاً شروع می کردی به اقدام های لازم. اگر وصیت خودت را ننوشته بودی، آن را می نوشتی. از افراد خانواده و دوستانت خداحافظی می کردی. بیا تصور کنیم که همه این کارها فقط 1 ساعت وقت می گرفت. با 23 ساعت باقی مانده چه می کردی؟ این سوال را از هر کس که می شناسی بپرس. پاسخشان قطعاً در 2 دسته جا خواهد شد. مردمان بدبختی که از زندگی خود لذت نمی برند به تو خواهند گفت که کاری کاملاً متفاوت خواهند کرد. اگر فقط 24 ساعت از زندگیشان مانده بود، چرا به کاری ادامه دهند که از آن نفرت دارند؟ افراد دسته دوم که بدبختانه در اقلیتند، دقیقاً به همان کاری می‌پردازند که هر روز زندگیشان به طور معمول انجام می‌دهند. آیا چیزی را عوض خواهند کرد؟ کارشان شور و شوق آنهاست. آیا این کاملاً قابل فهم نیست که به همان کار خواهند پرداخت تا لحظه اجلشان فرا رسد؟ باخ به این دسته تعلق داشت. در بستر مرگ سرگرم تصحیح آخرین قطعه موسیقی خود بود. اما لازم نیست که نابغه باشید تا بخواهید تا لحظه آخر کار کنید. هر کدام از ما به طریق خودمان و در کار خودمان می توانیم نابغه باشیم. حتی اگر جامعه ما را نابغه نداند. نبوغ یعنی به انجام رساندن آنچه از آن لذت می‌بریم. این نبوغ راستین زندگی است. انسان متوسط از ترس حرف دیگران یا از ترس از دست دادن امنیت هرگز جرأت نمی‌کند کاری را که دوست ندارد به انجام برساند. جوان پرسید: و امنیتی که اغلب پنداری بیش نیست، مگر نه؟
درست است. پس این سوال را از خود بپرس. اگر قرار بود فردا بمیرم، با آخرین ساعات زندگیم چه می کردم؟ آیا توافق می کردم که سایه خیشتن راستین باشم؟ فاقد احترام به خود و خود را به کاری وادارم که از آن نفرت دارم. مجسم کن دوستی را به خانه دعوت می کنی تا در کارهایت به تو کمک کند. آیا کثیف‌ترین کارها را به او می دهی؟ البته که نه. پس چرا کارهایی را که چنین خار کننده می‌یابی به خود تحمیل می‌کنی؟ چرا بدترین دشمن خود باشی؟ چرا بهترین دوست خود نشوی؟
لحظه سکوت برقرار شد. آنگاه پیرمرد مستقیماً از جوان پرسید:
و اگر قرار بود که فردا بمیری چه می‌کردی؟ آیا دقیقاً هر آنچه را که تاکنون کرده ای می‌کردی؟
نه، نمی‌کردم.
حالا این شاخه را در نظر بگیر. آیا این را گستاخی و جسارت نمی دانی که معتقد باشی که فردا نخواهی مرد؟
جوان احساس ناراحتی کرد. پیرمرد اغلب توانایی غریبی در دیدن آینده نشان داده بود. آیا مرگ قریب الوقوعش را به او اعلام می کرد؟ گویی دولتمن اندیشه هایش را می خواند. آشکارا تفریح می کرد. گفت:
نگران نباش، فردا نخواهی مرد، عمری دراز خواهی داشت. اما بگذار مسیر استدلالم را دنبال کنم. آیا این را گستاخی و جسارت نمی دانی که مردم معتقدند عمری دراز در پیش دارند؟ در بسیاری از موارد مرگ ناگهان از راه می رسد، اما مردم این توهم را می آفرینند که زمان زیادی در پیش دارند و مدام تصمیم هایی را که باید بگیرند به امروز و فردا موکول می کنند. به خود می گویند هنوز فرصت دارم، بعداً به این کار خواهم پرداخت. آنگاه پیری فرا می رسد و می بینند هنوز کاری نکردند. جوان گفت: این مرا به یاد این گفته می اندازد که اگر جوانان می دانستند و اگر پیران می توانستند. دقیقاً، پس راز نیکبختی این است که هر روز چنان زندگی کنی که گویی آخرین روز زندگی توست و با انجام کاری که می خواهی آن روز را به کاملترین نحو زندگی کنی. اگر چند ساعت بیشتر فرصت نداشتی چه می کردی؟ چون واقعا تعداد این ساعات اندک است. گویی همواره زمانی که به راستی فرصتی اندک مانده است این را در میابی، اما آن وقت خیلی دیر است. پس باید جرأتش را داشته باشی که بیدرنگ عمل کنی. با این اندیشه زندگی کن. بدون جرأت به انجام رساندن آنچه میخواهم نمیمیرم. نمیخواهم با این اندیشه مخوف بمیرم که جامعه فریبم داد، با این اندیشه که جامعه از من سوء استفاده کرد و رویاهایم را به باد فنا داد. نباید با این احساس مهیب بمیری که ترس هایت عظیم تر از رویاهایت بود و هیچگاه در نیافتی که به راستی از چه لذت میبری. باید بدانی که چگونه شهامت داشته باشی. جوان گفت: کاملا موافقم، اما اگر ندانم که به راستی انجام چه کاری را دوست دارم چه کنم؟ هیچ حرفه ای را نمی شناسم که کاملا بی درد سر باشد. کاملا حق با توست. حتی حرفه ای که ما را به ذوق و شوق می آورد جنبه های منفی خود را داراست. اما برای کشف این که به راستی چه شغلی را دوست داری این را از خود بپرس. اگر در این لحظه 1,000,000 دلار در بانک پول داشتم، آیا باز هم به این کار ادامه می دادم؟ آشکارا اگر پاسخت نباشد، آنقدر که باید کارت را دوست نداری. به من بگو چند نفر از مردم اگر ناگهان دولتمن شوند، به همان کاری که دارن ادامه می دهند. بسیار اندک شمارند. و آنها که به این سوال پاسخ مثبت می دهند، معمولا پیشا پیش دولتمندند. بیشتر دولتمندان خود را بازنشسته نمی کنند تا آخرین سالهای زندگی کار می کنند. حتی می توانم بگویم همه دولتمندان دست کم دولتمندان خود ساخته دقیقاً به این علت دولتمند شدند که به کارشان عشق می ورزند. دولتمند گفت: استدلالم به آخر خط رسیده است. باید از کارت لذت ببری. آنان که در کاری میمانند که از آن نفرت دارند، تاوانی مضاعف میپردازند. نه تنها کارشان را دوست ندارند، بلکه این کار آنها را دولتمند نیز نمیکند. در واقع بیشتر مردم عمرشان را در این تناقض غریب میگذرانند. چرا؟ صرفاً به این دلیل که از قوانین نبوغ آمیز کامیابی بیخبرند و به دلیل ترس زندگی و مجالهای براستی دولتمند شدن را با چسبیدن به گونه بی امنیت که در نهایت حد وسط است از دست می دهند. معتقدند که دولت در اختصاص دیگران است یا بر این اعتقادند که استعداد لازم را ندارند و چرا به خود اجازه می دهند که به دام چنین باورهای توهم آمیزی بیافتند. زیرا ذهنشان تربیت نشده تا واقعیت را ببینند، این واقعیت را که باورهایشان توهم است. این گفته را به یاد بیاور که منش یعنی تقدیر. ذهنت را تقویت کن تا موقعیت‌ها تسلیم آرزوهایت شوند. بر زندگیت مسلط خواهی شد. جوان پرسید: آیا شما همیشه خوشبخت بوده اید؟ ابداً. زمانی بود که یک سر نکبتبار بودم. اندیشه خودکشی نیز به سرم زد. اما آنگاه من نیز دولتمند پیری را ملاقات کردم که تقریباً همان چیزهایی را به من آموخت که امروز به تو می آموزم. نخست بسیار شکاک بودم. نمی توانستم باور کنم که این نظریه در مورد من کارگر افتد. اما چون همه چیز را آزموده بودم و هنوز ناموفق بودم و چون چیزی را از دست نمی دادم مشتاق بودم که بیازمایمش. 30 ساله بودم و احساس می کردم عمرم را به هدر می دهم. گویی همه ی موهبات از دستم می گریخت. مطمئنم که امروز از گوش دادن به آن اندرز افسوس نمی خورم. اغلب می گفت که می توانم ارباب زندگیم شوم و همه ی رویدادهایی را که پیش می آید در کف اختیارم بگیرم. اما هیچگاه حرفش را باور نمی کردم. به نظرم همچون داستانی تخیلی می نمود. آنگاه روزی که مکررن حرف خودش را تکرار کرد، به خود گفتم شاید حق دارد، شاید زندگی آن نبود که همواره می پنداشتم. رشته ای از رویدادهای پیشگویی ناپذیر و غیر قابل کنترل که بخت و اقبال یا سرنوشت حاکم آن است. شاید اگر بر ذهنمان مسلط شویم بتوانیم تقدیرمان را در کف اختیار بگیریم. چندی نگذشت که آن گونه تفکر را آغاز کردم. به عبارت دیگر انقلابی در ذهنم پدید آمد. تقریباً چندی پس از اینکه با خود تکرار کردم: هر روز از هر جهت بهتر و بهتر می شوم. آموزگارم قاعده دیگری نیز به من آموخت. به نظر من دست کم تا جایی که تجربه هایم اجازه می دهد قدرتمندتر نیز هست و من به شدت آن را به تو توصیه می کنم. اندکی طبیعت متافیزیکی دارد که بعضی ها را دفع می کند، اما افسوس چون بر ذهن تأثیری شگفت می نهد. تکرار این قاعده به هنگام احساس اضطراب یا عصبانیت آرامم کرده است و به هنگام نیاز جدی پاسخهایی را به ارمغان آورده است. سکون و آرامش عظیمترین تجلی اقتدار است. باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. هر روز هر چقدر که می توانی تکرارش کن، برایت احساس آرامشی را به ارمغان خواهد آورد که برای گذر از پستی‌ها و بلندی‌های زندگی ضروری است. وقتی آموزگارم بر آن شد که این راز را بر من فاش کند، گفت که این راز از همه اسرار جهان گرانبهاتر است. این میراث معنوی او به من بود، همچنان که از من به توست. با تکرار این قاعده که نخست در نظرم عجیب می نمود، اقتدار درونی تازه‌ای در من پدید آمد. این اقتدار که هیچگاه در طول سالها از رشد باز نایستاد، مرا به یاد گفته‌ای نگاه می داشت که دولتمند سالمند بارها و بارها تکرار کرده بود. به محض اینکه بتوانم ارباب تقدیرم باشم، قادر به انجام دادن هر کار خواهم بود و هیچ چیز برایم غیر ممکن نخواهد بود. پس اندک اندک خود را مجاب کردم که می توانم زندگیم را دقیقاً به سوی مسیری که می خواهم هدایت کنم. مدام این قاعده را به کار بستم و می خواهم که تو نیز چنین کنی.